سیبی که هر هکتارش 5 برابر هر هکتار انگور آب مصرف میکنه شما 2 برابر کردید.
آقای منصرفش، آیا این اتفاق نمیتونه به این دلیل افتاده باشه که مثلا روش‌های کشت و آبیاری اصلاح شده باشه؟
اگر اینطور
شده، منظورم این افتخار است، یعنی مثلا فرض بکنید ما محصول سیبمون چند برابر شده باشه، به این دلیل که به جای مثلا قرقابی آبیاری کردن باغ‌های سیب بیاییم مثلا سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده بکنیم، اینجوری هم آب کمتری مصرف کنیم هم شاید محصولمون بیشتر باشه. دلیلش این نیست؟
میتونست این اتفاق بیفته به شرطی که ما میدیدیم آب دریاچه اومده بالا. بنده شهریور ماه 96 کنار دریاچه ارومیه بودم، سطح تراز دریاچه به شدت پایین تر از هر موقع دیگهش بود. یعنی اگر که این بارندگی ها در سال 97-98 اتفاق نمی افتاد، وضعیت فاجعه بار بود. ما واقعا شانس آوردیم که 2 سال رویایی رو داریم. برای همین هم هستش که آدم ناراحت میشه که میبینه که میان اعلام میکنن که این نتیجه عملکردهای ستاد احیا بوده. واقعا اگر این 2 سال رویایی رو شما نداشتید، ما چه کار کرده بودیم؟ همین این فقط بارندگی که اتفاق افتاده، اگر فقط روی خود سطح دریاچه ارومیه رو حساب بکنی، یعنی 500 هزار هکتار، چیز حدود 2.2 میلیارد متر مکعب میشه. 2.2 میلیارد فقط تو اون 500 هزار هکتار بارندگی، حجم بارندگی. خب ما الان 3.5 میلیارد متر مکعب کل آبیه که تو دریاچه داشتیم. سال 1975 33 میلیارد متر مکعب آب داشتیم. ما خیلی وضعیتمون فاجعه باره و شما مسلم بدونید سال دیگه ما سال رویایی نخواهیم داشت.
معلوم نیست که این بارندگی باشه یا نه.
تموم شد رفت. یعنی حالا این که حالا 2 سال پشت سرم
این ببخشید این حسنلو رو آقای دکتر تجریشه من 4-5 سالی اصلا آب داشت حسنلو،
یادگارلو و اینا، این طالب بود دیگه به هر حال.
جزء طالبای اقماری بود حسنلو. الان حسنلو هم خوش شده این شما فرمودید.
حسنلو صد
زدن درست. ماهیتش از حالت طالب خارج کردن، مثل چوغاخور که اونم اومدن صد زدن و از ماهیت
چون حسنلو تو یکی از طالبای اقماری خیلی ارزشمند بود برای پرندگان. بله.
الانم میخوام اینو بگم، ببینید همه صحبت ستاد سر حرکت‌های سازه‌ای، این که ما بخوایم 1 میلیارد متر مکعب آب از سرشاخه‌های دجله رو تغییر بدیم، بیاریم وارد دریاچه ارومیه بکنیم، پساب و تصفیه بکنیم، وارد دریاچه ارومیه بکنیم. اما من میگم که ما باید بریم به سمت یک روش پایدار، یعنی که باید مردم حوزه آبخیز ارومیه یاد بگیرن که چگونه مایحتاج خودشون رو از توان بومشناختی حوزه آبخیز تهیه بکنن. اون 700 نفر اومدن که اینو یاد بدن،
اصلا که بلد هم بودن. یعنی
این که ما بخوایم از سرشاخه های عرس آب بیاریم به مرند و بیاریم به دریاچه ارومیه، از آب بیاریم، از وان ترکیه برداریم بیاریم، این که دیگه هنری نیست. آقای تجریشی، تو حوزه آبخیز دریاچه ارومیه متوسط ریزش های آسمانی دست کم 2 برابر متوسط کشوره. اگر در جایی که میانگین ریزش‌های آسمانیش به مراتب بهتر از میانگین کشوره، یه همچین فاجعه اتفاق افتاده، پس بقیه کشور چی بگن؟ ما نباید جایزه بدیم به بد مصرفی، اما شما دارید جایزه میدید به بد مصرفی. شما با این که چراغ سبز نشون میدید به این که طرح‌های انتقال آب اجرا بشه به حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، مثل اون خانواده عمل میکنید که پسر یکی یه دونه نونورش داره سرمایه های خانواده رو میسوزونه و بعد بهش میگیم که اشکالی نداره پسرم، توی اون گنجه هم اسکناس های 10,000 تومانی نو هست، اگه سرجت شد بیا برس تو شومینه بسوزون. این که راه مدیریت نیست. ما باید به اون مردم بگیم که چگونه میتونن به یک معیشت پایدار برسن بدون اینکه لازم باشه به دریوزگی آب برسیم، که این از نظر پدافند غیرعامل بسیار میتونه خطرناک باشه. همون بحرانی که الان ما تو یزد و ورزنه داریم، بحرانی که تو اصفهان داریم و تو خیلی جای دیگه ممکنه این اتفاق بیفته.
خیلی ممنون آقای مهندس درویش. آقای دکتر تجریشی، پاسخ شما رو میشنویم به صحبت آقای مهندس درویش، اما یه نکته رو اشاره کردم خواستم ازتون حتما در موردش سوال بپرسم. صحبت های شنده میشد تو اخبار در مورد اینکه از دریاچه وان ترکیه ما قرار آب بیاریم برای دریاچه ارومیه. این دیگه ماجراش چی هست؟ یعنی آیا دیگه خیلی ماجرا پیچیده نمیشه؟ یعنی ما دیگه از حوزه بخش انتقال آب داخلی و ماجراهایی که رقم زده در کشور، حالا بریم انتقال آب خارجی هم انجام بدیم، دیگه خیلی پیچیده میشه ماجرا.
خب من فقط برگردم، من بیش از نیمی از، شاید بیشتر از نیمی از نکاتی که آقای درویش گفت من کاملا باهاش موافقم، ولی ما هر مسئله ای که رو بخوایم حل بکنیم، صورت مسئله رو باید طوری تبیین بکنیم به صورتی که این اتفاق یک شبه حادث نشده. یعنی ما من یادم اون اوایل میگفتن، مدیران میگفتن ما قبل از اینکه شماها بیاین برای توسعه کشاورزی به ما جایزه میدادن. شما الان اومدین گفتین توسعه سطح زیر کش ممنوع. خیلی هم ما وایسادیم، یعنی به شورای امنیت ملی بردیم. نه، پای اینی که الان یک هکتار بخواد افزایش پیدا کنه دانشگاه منطقه، دفاتری که ما داریم و حتی خود مردم به ما اطلاع میدهن و اینها رو ما به دادگاه معرفی میکنیم.
چرا الان چغندر کاری اضافه شده؟
ببین چغندر کاری رو بهش برمیگردم. نه واقعا هم اضافه شد و بعدن کاهش پیدا کرد. من میگم چه اقدامی انجام دادیم. بها ببینید، چغندر قند 75 میلیون تومان در ازای هر هکتار درآمده. یعنی شما وقتی که مقایسه میکنید حسنلو که شما بهش اشاره فرمودین، حسنلو ما یه چیزی نزدیک 1500 هکتار چغندر قند کاری داشتیم. با اقداماتی که ما انجام دادیم 1500 هکتار چغندر قند کاملا رفت، یعنی که اصلا چغندر قند نمیکارن و الان به جاش کلزا دارن میکارن. یعنی میخوام بگم یک شبه واقعا نمیشه این کارا رو انجام داد، ولی سفت و محکم ما وایسادیم، گفتیم به اندازه نیاز کارخونه ها فقط چغندر قند میتواند تولید بشود، جلوگیری کردیم از اینکه چغندر قند بتواند از استان خارج بشود، بنگاه های باربری رو بخشنامه کردیم و همشون به دادگاه معرفی کردیم تو سال اول. بعد تو سال اول وقتی گفتین نباشد، اونم گفتن این کاشته چیکارش بکنیم. ولی الان شما برین نگاه بکنین تو کل حوزه آبریز، حوزه آبریز دریاچه ارومیه، بیرون حوزه آبریز دریاچه ارومیه ما مشکل نداریم.
نه، تو میان دو آب آمارهای وزارت جهاد کشاورزی میگه 24 هزار هکتار به وسعت چغندرکاری
دو سال
شد سال 97.
سال 97 سال گذشته ما کلن 3000 هکتار افزایش داشتیم. و میگم اینا برمیگردم نکته که شما میگی، من نمیتوانم بیام معیشت کشاورز رو بگم نکار، نخواهم مسائل معیشتی و اجتماعی باشه.
من نکته برام پیش میاد. ببینید الان همه مردم ما یه زمان شاید از مشکلات و گرفتاری های سازمان حفاظت محیط زیست کسی مطلع نبود، ولی الان همه میدونن چقدر سخته. یعنی یه نفر میاد به حریم یه طالابی تجاوز میکنه، مأمورین و محیط‌بانان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست چه تلاشی باید بکنن برای پس گرفتن این حق. با این استحکامی که شما میفرمایید چطور این اتفاق، یعنی اگه این اتفاق افتاده باشه اتفاق خیلی ارزشمند و جالبیه که با این دقت نظر جلوی خروج چغندر از استان گرفته شده باشه، یه دفعه 1500 هکتار چغندر کاشتش کاهش پیدا کرده باشه، تبدیل شده باشه به مثلا گیاهان روغنی یا هر چیزی. چطور این اتفاق افتاده؟ واقعا ممکنه با امکانات و اقتدار سازمان محیط زیست به این شکل و به این سرعت این اتفاق بیفته؟ ببینید
بحث سازمان محیط زیست نیست، ستاد احیای دریاچه ارومیه از مجموعه تمام دستگاه‌های اجرایی هستن. ما دو تا دانشگاه تبریز و ارومیه رو داریم، مثلا مباحث بهداشت و سلامت هاب ما
دانشگاه که کار پژوهشی و علمی میکنه، مشخص
ما
کار اجرایی
داریم، دفاتر داریم، قرارداد پایش بسته. ببین مثلا ما
نه، این چیزی که شما فرمودید احتیاج به کار اجرایی و گمرکی و نیروی انتظامی،
بله،
کار خیلی پیچیده،
بله. همین انجام شد. یعنی ما دو سال پیش، نکته که آقای درویش هم اشاره کرده، ما دو سال پیش یه مطالعه رو شروع کردیم، تغییر الگوی کش از سال 1193، 21 هزار هکتار در رو بردیم با مکان، این رو بردیم به آقای جهانگیری که دبیر کارگروهمون هست اعلام کردیم، ایشون هم به شورای امنیت ملی منعکس کردن، تو شورای امنیت ملی دادستان قوه قضاییه همه اومدن و اینا رو تمام تبدیلش کردیم به نقاطی که مشخصه و دفاترمون در استانها به اضافه دانشگاه منطقه قرارداد بسته شد، رفتن تک تک این زمین‌ها رو چیکار کردن، شناسایی کردن و با تمام کسانی که اومدن سراغ اینه که اینها رو توسعه دادن مبارزه کردن. ما یکی از اهرم‌هایی که آیه خدمت شما عرض کنم دیباجی عزیز ازش استفاده کردیم، اهرم بسیار خوبیه. ما تحویل حجمی رو از همون اول که اومدیم تقریبا از سال 94 تحویل حجم رو جدی گرفت. یعنی در قالب اینی که من 8% هر سال بعد مصرف آب کشاورزی رو کاهش بدم، رفتیم رو صدا نشستیم، یعنی رو تک تک صدها نشستیم، منحنی بهره برداری از صدها. من آماری که آقای درویش اشاره کردن رو میخوام تصحیح بکنم. الان دریاچه 5.4 میلیارد متر مکعب آب داره، پارسال این موقع 2.2 میلیارد متر مکعب داشته. ما فقط با رهاسازی‌ای که امسال از دیما شروع کرد، چون صد رها نمی‌کنن، نما هم نمایندهای مجلس فشار میارن، من الان سد مهاباد رو اگر فشار ستاد نبود، یعنی نماینده مجلس میگفت رهاسازی قطع بشه، ما میگفتیم بعد رهاسازی صورت بگیره، سهم دریاچه، اگر این رهاسازی رو انجام نداده بودیم شهر مهابد رفته بود. یعنی بر خاطر اینی که نمیخواهند بسیار از نماینده‌های مجلس و بسیاری از من با مردم اصلا نمیخوام بگم و مردم واقعا همراه هستن. بنابراین رهاسازی و موفقیت آمیز بود، ما توانستیم سال گذشته فقط از صدها 1100 میلیون متر مکعب آب رها کنیم. یعنی به عبارتی 1100ی که از 1500 تا بعد به صورت طبیعی به دریاچه ها میرسید، ما اینو توانستیم رها کنیم. ما یه مطالعه رو انجام دادیم، سهم هر رودخونه از نیاز در دریاچه چقدر، دانشگاه تربیت مدرس برامون انجام داد، مشخص کرد هر رودخونه چقدر آب باید به دریاچه برسونه. رودخونه های اصلی الان سازمان محیط زیست، ما رفتیم به جای اینکه اطلاعات هیدرومتری و وزارت نیرو بگیره، الان خودش دیگه ایسکا داره، یعنی سازمان محیط زیست میره نگاه میکنه تا الان چقدر آب وارد دریاچه از این رودخونه شده. بنابراین ما رفتیم نشستیم در انتهای هر رودخونه، رفتیم مطالعات پایشمون رو به خاطر که جلوگیری از توسعه بشه و مصرف آب. اینی که ما مصرف رو میتونیم کم بکنیم، یه مطالعه ای با ایچ ای هلند انجام شدش، با دانشگاه پلی تکنیک به ما کمک کرده، ما میتوانیم 40% مصرف آب کشاورزی رو کم بکنیم بدون اینی که عملکرد محصولات بیاد پایین. ما تو تحویل حجمی سال گذشته سد مهاباد شروع کردیم، امسال 3 تا سد دیگر داریم میریم. بنابراین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی رو در این فضا بردیم.
خیلی متشکرم.
وزارت نیرو باید نیاز زیست محیط دریاچه رو بده، بقیه‌اش هم برای کشاورزی.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای مهندس درویش. من فکر می‌کنم که بهترین گفتگو رو ادامه بدیم در یک میزبان دیگه، فرصتی نداریم برای ادامه این برنامه. ممنون از شنوندگان میزبان که این هفته همراه ما بودند. 30900 رو فراموش نکنید. تا هفته آینده به یک میزبان دیگه، خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران و رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ایران را بشنویم.
حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و بارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه، حس می کنم تو رو یه عمر تو خودم، بازم به من بگو دیر عاشقت شدم، کشتی غرورم و دیوونه گیری کنم، بازم منو بکش تا زم میکنم، میمیرم از جنون. تا گریه میکنی با بغض هر شبت، با من چه میکنی؟ خاطرم و می کنی درو، بی تو کجا برم؟ حس می کنم تو رو تو هر شب خودم. من عاشق همین احساس تو شدم، حست جهانمو بارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه. حس می کنم تو رو.
اگر به اطراف توجه داشته باشی حتما می بینی دستی برای یاری تو را می طلبد، دست های نیازی که برای ایستادن بر زانوی خیش از عصای مهربانی تو مدد می خواهند، تا مصداق مضمون انفاق کنید از آنچه دوست دارید قرآن باشی. و اینک به افق آفتاب، ساعت گفتگو با حضرت جان.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب. نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خالق این ظهر زیبا و اجابت کننده مهربان دعاها. اهالی خطه صفا و صمیمیت و ایمان و امید، ایرانیان همیشه رو سپید، سلام، ظهرتون بخیر و لحظاتتون متبرک باد. خورشید داره به بلندترین نقطه گنبد کبود نزدیک و نزدیکتر میشه. به رسم هر روز با شما این برای استقبال از لحظه های مبارک اذان ظهر به وقت تهران، ما رو در نماز و راز و نیاز نیمروزیتون از یاد نبرید. اما یکی از میوه های درخت ایمان بهره‌مندی و پشتیبانی خداست. وعده حمایت و پشتیبانی خدا از اهل ایمان وعده‌ای که بارها و بارها در قرآن کریم تکرار شده. آیات قرآن میگن خدا خودش مدافع اهل ایمانه. کسی که خدا حامی و مدافعش باشه از چی باید بترسه؟ همین وعده صادق یاری خداست که به اهل ایمان پشتگرمی و قوت قلب و تاب و توان میده. آدمیزاد از خودش چیزی نداره، غیر آدمیزاد هم همینجور. چه ذره باشیم و چه آفتاب، هر چه داریم از خداست. خداست که چشمه دائمی فیض و رحمت و برکته. خداست که از فضل خودش بی وقفه به ما میبخشه. جز خودش هم به هر کس و هر چیزی که دل خوش کنیم دیر یا زود پشیمون میشیم. غیر از خدا به هر چیز و هر جا که دل و دخیل ببندیم عاقبت کارمون ناامیدی و دلزدگی است. جز خدا هیچ کس شایسته توکل نیست. بین دونستن و یقین داشتن خیلی فاصله است. خیلی وقتا بعضی چیزها رو میدونیم اما به اونها یقین نداریم. برای همینم دست دلمون میلرزه. مثلا میدونیم که دست خدا بالای همه دست هاست. میدونیم که خدا بنده خودش رو تنها نمیذاره. میدونیم که خدا قابل اتکا ترین ستون هستیه، اما خداییش یقین نداریم. برای همینم دلمون قرص نیست و از ترس و قصه و استرابم خالی نمیشه. شما چقدر در زندگیتون به خدا و وعده های او، به قدرت و حکمت خدا واقعا اعتماد دارید؟ و 46 دقیقه از همراهید با برنامه به افق آفتاب، برنامه زنده و از آنگاهی رادیو ایران. بسیار سپاسگزاریم که ما رو دارید همراهی میکنید. موضوع صحبت ما ایمان به ایمان واقعی است و یقین به خداست و قدرت او، و اینکه از شما پرسیدیم چقدر در زندگی به خدا و وعده های او، به قدرت و حکمت الهی اعتماد دارید، اونم از شکل واقعیش. 220-486-2025-009 تلفن های ماست و 30900 سامانه پیامکی به افق آفتاب. از اعتماد واقعیتون به خدای مهربان بگید. کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام علیرضا سعیدیان روی خط هستن، میخوایم در مورد موضوع برنامه با ایشون صحبت کنیم. سلام به شما جناب سعیدیان، نیمروزتون بخیر. جناب سعیدیان صدای بنده رو میشنوید؟ من به شما سلام میکنم. خب ارتباطمون قطع شده با جناب سعیدیان. خب همکارم دارن زحمت میکشن دوباره با ایشون تماس بگیرن، اما خب تو این فرصت سوالی یک بار دیگه مطرح میکنیم. ایمان واقعیمون، باور و یقین واقعیمون به خدا در زندگی چقدره؟ ما خب گاهی اوقات مثل بچه که میگم پرتش میکنه پدر بالا ولی قش میکنه از خنده، این خیلی پرخطره. چرا میخنده؟ برای که میگن یقین داره یک دستی دوباره میگیرتش و این یک بازی زیباست برای اون پدر. حالا آیا بنده های خدا، ماها که بنده اویم، همچه اعتمادی به خدا داریم؟ آیا واقعا اون رو در زندگی باور داریم؟ اگر شده در زندگیتون یک جایی باور واقعی رسیدید در مورد حضور خدا و ارزش هایی که او در زندگی ما داره، وعده های او، قدرت و حکمتش با ما همراه باشید. من فهم میکنم ارتباط بله. سلام میکنم به جناب حجت الاسلام علیرضا سعیدیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای عزیز عرض سلام محضر شما، محضر عزیزمون، آوازتون بخیر باشید.
زنده باشید. فرصتمون کوتاه، نمیدونم شنیدید موضوع ما رو، ایمان واقعی به خدا و اینکه بین این باور و یک لغلغه زبان چقدر فاصله است. جناب سعیدیان همه ما میگیم خدا رو قبول داریم، بهش ایمانم داریم، اما گویا کارهایی که در زندگی اتفاق میفته بزرگ و کوچیکمون در بیشتر مواقع نشون میده که نه، ما ایمان نداریم. داستان چیست؟
جواب همایی بهم به نظرم میادش که ما در مسئله توحید، یعنی باور به خدا، سه مقدمه رو اگر که باور بکنیم، هم توکلمون هم باورمون نسبت به حضرت حق بیشتر میشه. اول این که من بدونم آقا قدرت اول آخر دست خداست، یعنی اونی که میتواند در چشم هم زدنی اتفاقات عالم رو تغییر بدهد و حتی نسبت به شخص خودم ابتداعاً برای من اون بهترینه یا اون بدترینه مقدر و مقرر بشه، خب زورش میرسه، قدرتش رو داره خدا. دوم، خدایی که قدرت دارد حکیمم هستش، یعنی میدونه که چی خیر منه، چون من الان از یک ثانیه دیگه خودم خبر ندارم. دیروز یکی از رفقای ما مثلا نظرم بزرگتون که دیدیمش، امروز صبح بچه ها خبر دادن که آقا فلانی فوت کرد بدون هیچ سابقه مریضی و سنی هم نداشتش. ما خبر نداریم آینده یک ساعت دیگه‌مون، یک ثانیه دیگه‌مون چی، ولی خدا میدونه. غیر از این که یک ساعت و یک ثانیه دیگه‌مون چه اتفاقی میفته، چی برامون خوبه، اونو خدا میدونه. پس خدا میتواند، میداند. و سومین نکته این که نسبت به ما مهربان، لرؤوفٌ علی العباد، نسبت به بندگانش مهربان هم هستش. خب حالا این خدا رو اگر من با این سه مقدمه باورش بکنم، میگم توکل تو الله. ولی اگر نه، باور نکنم، امیدم به سمت دیگران سمت و سوش چرخش پیدا خواهد کرد. عرض به حضورتون که خودم برنامه ریزیایی میکنم و یه موقعی میبینم که عرض به حضورتون که به اون نتیجه منتج نمیشه.
بله.
یه مطلبی رو هم من بگم.
بله.
این حرفایی که حقیر زدم منافی و دعا کردن نیست که من بشینم و ولش کنم و هرچی شد دیگه. از دعا چیه؟ شما دعا بکن، بگو خدای من اینو میخوام، ولی یه دونه پسوند به دعاهامون اضافه کنیم جناب آقایی. خدایا اگه خیرم هست من این مطلب رو میخوام،
بسیار
اضافه بکنیم. اون وقت اگر واقعا با همه وجود این اگه خیرم هست رو اضافه کردی، یعنی باورش کردی.
جناب سعیدیان، حالا من اصلا از باطن خدا رو کجا باید دنبال بگردم، کجا پیداش کنم؟ آیا جز در درون خودمه؟
ببینید اصلا مسئله خدا و باور خدا یه مطلب